الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در این سوال شده بود که اون پنج قسمی که شکی در رافع دارد، شکی در رافع پنج قسمه، دوم با چهارون فرقش چیه؟ این فرقش روشنه. در دوم مصداق مشابه نیست، مصداق مشخصه، هازا مزیون علیس با قطعا، لیکن نمیدونیم شاره به این مزیه سمت رافعیت داده مثل بول یا سمت رافعیت نداده. مصداق مشخصه، هازا مزیون علیس با. اما در قسم چهارم در مصداق مشتبهه، یعنی میداند که بول ناقضون مازی لیس به ناقض، لیکن نمیدوند این رتبت مصداق بوله که بشه ناقض یا مصداق مازیه که نشود ناقض. بله، مثل این که یک مایه انسان نمیدوند مصداق خله یا مصداق خمره، و خل و خمر حکمش روشنه، اون حلال است و اون حرامه، این مصداق کدوم یکیه نمیداند. بله، قسم دوم، قسم چهارم، بله خیلی با هم فرق دارن. یعنی همه اقسام خمسه با هم فرق کامل دارن. خب حالا بحثمون را شروع بکنیم انشاءالله تعالی. می فرماید ما قول نهم را اختیار کردیم در باب استصحاب. دلیل ثالث اخبار کجا؟ از نظر رافع شک کردید، یعنی مستصحب شما به حسب دلیل استعداد بقا دارد، استعداد او مسلم تمام نشده. این نمش شک در این که آیا حادثه ای پیش آمده، رافعی پیش آمده، مزیل پیش آمده یا نه، نگرانی در آمدن رافع است به اون پنج قسمش. اینجا شما حق دارید استصحاب جاری بکنید. دیگه اقوال دیگر، تفصیلات دیگر، خب همه در اینجا مندکه. فرق بین وجودی عدمی، نه وجودی میخواد باشد، عدمی میخواد باشد، فرق نمی کنه. وقتی شکی در رافع بود استصحاب جاریه. حکم کلی، حکم جزئی، موضوع خارجی، این تفصیلات رفت. کلی میخواد باشد، جزئی میخواد باشد، موضوع خارجی میخواد باشد. وقتی در رافع شک کردیم استصحاب را جاری میکنیم. دلیلش، دلیل مستصحب اجماع میخواد باشد، کتاب میخواد باشد، سنت میخواد باشد، هر چی میخواد باشد، فرق نمیکنه. میلاکن مستصحبتون که مشکوک شماست، آیا از حیث رافعش نگران شدی؟ اگه از حیث رافع نگران شدی، نشتعداد استصحاب بکن. وجود رافع میخواد باشد، رافعیت الموجود میخواد باشد به اقسامش که در پنج قسم، فرق نمیکنه. اگه از حیث استعداد نگران نیستی، از حیث رافع نگرانی، استصحاب جاری بکن. اما اگر از حیث استعداد نگرانی، که شکی در مقتضی میگویم که نمیدونی مستصحب تو استعداد بقا اینقدر دارد یا ندارد، مثل خیار قبل که نمیدونی فوریه یا نه مهلتی دارد، یا اشک فی بقاء اللیل، اشک فی بقاء النهار، اشک فی بقاء الشهر، ماه رمضان تمام شده یا نشده، اینها همه شکی در مقتضیه. اشک و فی بقاء زیدین بعد 70 سال 80 سال شکی در مقتضیه. اون قسمتش که شکی در مقتضیه استثاب جاری نخواهد شد. این عقیده نیش وفاقا للمحقق فی المعارج می فرماید من با محقق موافقت می کنم در معارج. محقق در معارج می فرماید اول استثاب را معنا می کند. استثاب این است که یک شیئی قبلا بوده و حالا شک داری که بازم هست یا دیگه از بین رفته، حکم بکنید به این که هستش همزم هست. این استثابه. بعد از آن استثاب را معنا می کند می فرماید بعضی ها قائلن به حجیتش کالمفید رحمه الله، ولی بعضی ها منکرن حجیتش را که سید المرتضی رحمه الله. بعد می فرماید حق با مثبتینه، حق با کسانی است که استثاب را حجت می دانند. تا اینجا صحبت مقتضی و رافع و این حرف ها نیست، فقط استثاب مطلق را معنا می کند و برمیگرد مثبت داریم و منکر داریم، حق با مثبتینه، استثاب مطلق. بعد مثال می زند، مثلا شخصی آب پیدا نکرد با تیمم وارد نماز شد، در اثناء نماز آب پیدا شد. خب اگه آب پیدا شد در اثناء نماز و متمکن شدی از وضو گرفتن، همونجا وضو میگیری بدون اینکه منافی به عمل بیاری و اون آب وضو را میگیری و نمازت را ادامه میدی. آمدیم آب پیدا شد ولی دیگه مجال این که وضو بگیری پیدا نشد، زود از بین رفت. آیا به مجرد پیدا شدن این آب در اثناء نماز اون تیمم منتقض شد که دوباره تیمم بکنی بقیه نماز را بخوانی یا از سر بگیری؟ یا ندیدن به مجرد پیدا شدن آب تیمم باطل نمیشه، همون تیممی که داشتی انشالله هستش؟ بله، بخوام با همون تیمم نمازت را به آخر برسان، ادامه بده نمازت را. خب کسانی که قائلن به حجیت استثاب، اینجا استثاب میکنن بقای تیمم را، میگوین قبل از آنی که این آب پیدا بشه من تیمم داشتم و حق نماز خوندن داشتم، حالا به مجرد پیدا شدن این آب آیا تیمم منتقض شد، احتیاج پیدا کردن به تیمم دیگر یا نه هنوز هست این تیمم منتقض نشده به این زودی استثاب می کند بقای تیمم را. این مثال را ذکر کرد. باز همینجا اسمی نبرده است که شک در رافع یا شک در مقتضی. حالا مثالش از قبیل شک در رافع است باشه، اما ایش نبوده از این خود مثال زده میشه. ثم قال، بعد از این حرفها میفرماید و تحقیق، حالا تحقیق را شروع میکند محقق در معارج بعد از این حرفها و تحقیق، این که اون حکمی که قبلا ثابت شده بود اگر دلیلش اقتضا کرده است استمرار او را الى ان یرفعه مزید، دلیل اقتضا کرده استمرار او را تا مزیدی نیامده و رافعی نیامده، اون ادامه داره، اون هست. اگر دلیل اقتضا کرده استمرار را، وقتی شک کردید حق دارید استثاب جاری بکنید. اما اگر دلیل دلالت نکرده و تقاضا نکرده استمرار را، اونجا نه حق ندارید، مثل خیار قبلی که مثال میزده. بعد مثال زده که مثل کجا مثلا دلیل اقتضا بکند استمرار را الى انگجی المزی و هر وقت شک کردی استثاب جاری میکنیم. مثال زده مثلا دلیل داریم بر این که وقتی عقد ازدواج جاری شد بین مرد و زن، این عقد ازدواج تقاضا می کند حلیت این زن را به این مرد تا تا که این زن به این مرد حلاله. دلیل اقتضا کرده استمرار را همیشه الا ان یزیع مزیل، مادامی که مزیلی نیامده، من موتن او طلاقن، مادامی که مزیلی نیامده، ارتدادن، اونجا تا اون موقع این زن به این مرد حلاله. این دیگه فوری نیست، صحبت یک روز و یک ماه و یک شان عمدی ندارد، همیشه. بله، عقد زوجیه تقاضا کرده کلیت را مستمرن، تا رافعی نیامده این هست. خب حالا که دلیل اینجور اختزا کرد، یعنی عقد اینجور اختزا کرد حلال بودن را، اگر چنون که مردی به عیالش طلاق داد، خب با بعضی از الفاظ اگر طلاق داد، میدونیم که هازا راف اون، این طلاقش که نکاح را از بین میبرد، مثل الف طالق مثلا. اما اگر با بعضی از الفاظ طلاق داد و شک کردیم که آیا با این الفاظ طلاق حاصل میشود یا نه، مثل انت خلیه، انت بریه و امثال اینها، شک میکند انسان که با اینها طلاق واقع میشود یا نه. خب شکی در رافع دیگه هست، این رافع نکاح شد یا نه، اون حلیت رو از بین برد یا نه. میفرماید اینجا حکم میکنیم به بقای حلیت، همون استصحاب است و این در شکی فی رافع، شکی در رافع بوده چون دلیل استمرار را تقاضا کرده. بله، این شکی در رافع است و استصحاب میکنم بقای حلیت را تا اون موقعی که یقین به طلاق حاصل بشود، به مثل لفظ انت طالق مثلا. خب میفرماید علتش چیه؟ علتش ممکنه کسی بگوید که آخر ما یه عقدی یه وقت خونده بودیم و عقدی خوندن و بله. خب حالا دیگه عقدی نیست که، معلوم نیست بعد از گفتن این الفاظ اون عقد بماند. قلنا با موندن عقد نموندن عقد کاری نداریم که عقد هست یا نیست، اقتضاش در چه حدی بوده. ما صحبتمون در اقتضاست، اون وقتی که عقد واقع شد آیا علت محدثه علت مبقیه بود یا نبود، و الا خود علت ممکنه نماند. ما نگفتیم علت دوام داشته باشد، ولی بسا علت های هست که یک آن که وجود گرفت معلولش استمرار خواهد داشت. عقد نکاح ممکنه بگم یک آن وجود گرفت و بعد معدوم شد، عقد دیگه عقد نمیماند، ولیکن اقتضا کرد حلیت را برای همیشه مستمرن. اقتضا دائمیست، نه اینکه خود عقد دائمیست، خود عقد یک آن جاری شد و تمام شد، ولی اقتضاش دائمیه. چون اقتضاش دائمیه، لذا هر وقت انسان شک کرد یا حلیت المرأه از بین رفته یا نه، ولی حکم میکند به حلیت، استصحاب میکند حلیت را. بعد میفرماید کسانی که میگوین استصحاب غلط است، مثل سید مرتضی رحمه الله، چون استصحاب اجراء حکم موضوع لموضوع آخر بلا دلیل، استصحاب یعنی که حکم یک موضوعی را ببریم روی موضوع دیگر بدون دلیل، عمل بلا دلیل. نه، در این مورد که ما گفتیم این عمل بلا دلیل نیست، این عمل مع دلیله، چون فرض این است که عقد نکاح اقتضا کرده حلیت را دائما، وقتی مقتضی دوام داشت این عمل بلا دلیل میشه، عمل بلا دلیل دیگر، عمل بلا مقتضی، مقتضی استمرار داشته. و این کان یعنی غیر ذالک، اگر سید مرتضی که ممکنه استصابه غیر این مورد را میگوید، مثلا موارد شک در مقتضی را میگوید که اونجا استصاب عمل بلا دلیل، مثل استصاب الخیار در خیار غبن، فنحن مضربون عنه، ما از اون گونه موارد اعراض میکنیم، ما هم در اون گونه موارد استصاب جاری نمیکنیم. پس مورد شکی در مقتضی استصحاب جاریه و نمیشه گفت عمل بلا دلیل، در مورد شکی در رافعه البته اشتباه کردم مثل اینکه، اما در مورد شکی در مقتضی اونجا بل اشتساب جاری نیست، لأنه عمل بلا دلیل، اونجا عمل بلا دلیل است و جاری نیست. صاحب معالم و فاضل جواد و اینها اعتراف کردن به این، به اونا گفتن که این حرفی که محقق می فرماید عدول کرده است از فتوای اولیش. ما دیگه در این عبارت از اول تا آخر فتوای محقق را براتون نقل کردیم که از کجا شروع شد و کجا ختم شد. با در نظر گرفتن این اول و آخر، صاحب معالم می فرماید محقق عدول کرده. اول گفته بود حق با مصفتینه، با مفید رحمه الله، ولی حالا که آمد استصحاب را منحصر کرد به این مورد، معناش این است که شد از منکرین مثل سید مرتضی. خب حالا این حرف صاحب معالم نشون میدهد که خود صاحب معالم هم در مورد شک در رافع استصحاب را جاری میداند، منتها عیب کارش این است که از محل نزاع خارج میخواد حساب بکنه از صاحب معالم، که اصلا مورد شکی در رافع محل نزاع نیست. فلذا میگوید وقتی جناب آقای محقق استصحاب را منحصر کرد به یک موردی که اصلا محل نزاع نیست، محل نزاع به طور کلی در غیر این مورده، پس شد از منکرین مثل سید مرتضی. خب از این حرف صاحب معالم ما به دو مطلب پی بردیم، یکی اینکه ایشون هم استصحاب را حجت میداند در مورد شک در رافع که این استفاده کردیم، و دیگر اینکه ایشون کم لطفی فرمودن در اینکه مورد شک در رافع را اصلا از محل نزاع خارج حساب کردن، به طوری که اگر کسی استصحاب را فقط اینجا حجت بداند این میشه از منکرین نه از مثبتین. اینجا کم لطفی فرمودن. بگذاریم آقا، لنا علا ذالک وجوه. می فرماید دلیل ما بر حجه ما که قول نهم را انتخاب کردیم و استصحاب را عند الشک فی الرافع حجت دانستیم، لا عند الشک فی المقتضی، و ما ملاک در باب استصحاب همین را قرار دادیم و بقیه تفصیلات هیچ. لنا علی ذلک وجوه، ادله داریم بر این مطلب. می‌فرماید دلیل اولی ما اجماع علماست. علما اجماع دارن بر اینکه این در شک فی الرافع استصحاب را جاری بکنن. عبارتی از صاحب مبادی نقل می‌کند و اعتراض دارد به. صاحب مبادی می‌فرماید الاستصحاب حجه، مطلق استصحاب حجت. این ادعای ایشان و نظریه ایشان، مطلق استصحاب حجته، چه شکی در رافع چه شکی در مقتضی. بعد برای مدعای خود دلیل میارد صاحب مبادی که از کجا گفتم الاستصحاب حجه، از اونجا که دیدم همه علما اجماع دارن بر اینکه وقتی یک حکمی در یک موردی ثابت شد، مادامی که رافع نیامده مزیل نیامده، اون حکم را اون امر را استصحاب می کنند. اجازه بدید، اجازه بفرمایید عرضم تمام بشه. علما اجماع دارن بر این که هر وقت یک مطلبی قبلا ثابت شد و ما شک کردیم در بقا و عدم بقاش، مادامی که رافع و مزیل نیامده حق داریم که اون ماسبت را استصحاب بکنیم. همه علما بر این مطلب اجماع دارند. خب و این اجماع یکون دلیلم بر این که پس استصحاب حجت بوده. اگر استصحاب حجت نبود علما اجماع نمی کردن بر این که هر وقت چیزی ثابت شد مادامی که مزیل نیامده او را حفظ بکنید. این نشون میده که استصحاب حجت بوده. خب حالا از کلام صاحب مبادی چه استفاده کردیم؟ دو مطلب باز. یکی این استفاده کردیم بر این که خب علما اجماع داشتن بر این که این در شک فی الرافع استصحاب جاری بکنن. این همین است که ما داریم ادعا میکنیم که علما اجماع داشتن که در مورد شک فی الرافع استصحاب را جاری بکنن، که این همون اجماع است که ما ادعا میکنیم و صاحب مبادی هم همون اجماع را برای خودش دلیل آورده. لاجماعهم و اتفاقهم. خب ما از این تکش استمداد کردیم و استفاده بر مدعامون که بله علما اجماع داشتن که این در شک فی الرافع استصحاب جاری بکنن، فلذا صاحب مبادی هم همون اجماع را ادعا کرده و برای خود دلیل آورده. ولیکن صاحب مبادی با این دلیل اون مدعا را نمیتواند اثبات بکند. مدعای خودش چیه؟ شخصا مطلق الاستصحاب حجه. دلیلش چیه؟ که مطلق الاستصحاب حجه دلیلش اجماع العلماء بر استصحاب این در شک فی الرافع. این دلیل با اون مدعا مطابقه؟ نه. لذا شیخونا میفهمد ولیکن لا ملازمه. اجماع را که ایشون ادعا می کنن درست، ما هم خواستیم همین را بگوییم که علما اجماع دارن که این در شک فی الرافع استصحاب جاری است، لیکن لا ملازمه بین این و بین حجیت الاستصحاب مطلقا، که استصحاب مطلقا حجت بشه حتی این در شک فی المقتضی. مقصود و همچنین ادعای دیگر، ایده اجازه بدید، ایده دیگری از علما هم هستن که مثل صاحب مبادی این اجماع را ادعا کرده اند، اجماع بر حجیت استصحاب در موارد شک در رافع، یا از اجماع بالاتر را ادعا کرده اند در این مورد. مثلا صاحب معالم و فاضل جواد چه گفتند به محقق صاحب معارض؟ گفتند که محقق اول از مثبتین بود بعد عدول کرد شد از منکرین. مگه محقق چه گفت که ازش عدول استفاده شد؟ که تو اول از مثبتین بودی حالا شدی از منکرین. گفت که استصحاب این در شک فی الرافع جاری است. این بود دیگه حرف آخری محقق. این بود صاحب معالم فرمود که عجبا ایشون رو دل کردن. یعنی چی؟ یعنی شما در یک جای استصحاب را حجت دانستید که اصلا محل خلاف نیست، اجماع است و بلکه از اجماع بالاتر از ضروریاته. خب این خودش ادعای اجماعست دیگه. همون حرف صاحب معالم و فاضل جواد به محقق که تو عدول کردی بزرگترین ادعای اجماعست، از اجماع بالاتر، بر این که استصحاب در موارد شکی در رافع حجتون. بله بالاجماع بزن. منتها البته صاحب معالم و فاضل جوادم که از حد اجماع قدم فراتر نهادن اصلا محل نزاع نیست، این از اجماع بالاتره یه قدر دیگر، این درست نبود. نه اینطور نیست که شکی در رافع اصلا محل خلاف نباشد، در حد ضروری به طور مسامحه می شود ادعای اجماع کرد، ولی با دقت کامل ادعای اجماع نمیشه، چرا شد ادعای ضرورت، به جهت اینکه کسانی بودن که حتی در مورد شک در رافع هم استصحاب را انکار کرده اند. حتی اون مثالی که محقق ذکر کرده برای شک در رافع که عقد ازدواج تقاضا کرده حلیت را همیشه مادامی که طلاقی نیاد و او را رفع نکند، پس وقتی شک کردیم آیا طلاق واقع شده یا نه حلیت و استصحاب میکنیم، همون مثالی که محقق گفته و صاحب معالم و فاضل جوادان اسمشو گذاشتن بر این که اصلا اینجا محل نزاع نیست از مسلماته، تو شدی از منکرین. این همون مثال را بعضی ها انکار کردن، گفتن اگر چنون چه بله عقدی جاری شد، عقد طلاقی، و شک کردیم که آیا با این الفاظ طلاق محقق شد یا نه، حق ندارید استصحاب بکنید حلیت مرعرا. این همون مثال که محقق ذکر کرده و صاحب معالم و فاضل جواد روش اون حرف را زده ان، این همون مثال را بعضی ها انکار کردن که لا یزل استصحاب. گفتن که مسئله این عقد ازدواج و این طلاق، انت خلیه و انت بریه، که آیا نکاح را از بین میبرد یا نه، مسئله اون کسی که وضو گرفته و بعد صدر من هو بول من غیر المجرى العادی، بعد بولی از او صادر شده اما از غیر مجرای عادی، و انسان شک کرد این بولی که از غیر مجرای عادی صادر شد طهارت را منتقد کرد یا نه، استصحاب بکنید بقای طهارت را، نه حق ندارید استصحاب بکنید. همچنین اینجا هم حق ندارید اون حلیت مرعه را استصحاب بکنید. مقصود از نرمه ها چه بود؟ این بود که خب علما می شود گفت که تا حدی اجماع داشتن بر حجیت استصحاب، این در شکه فرافه این اجماع را صاحب مبادی اعتراف کرده، صاحب معالم و فاضل جواد هم به این اجماع اعتراف کرده ام، بلکه بالاتر، منتها هر کدوم اشتباهی دارن، هم صاحب مبادی هم فاضل جواد و صاحب معالم. اشتباه صاحب مبادی این بود که دلیلش از مدعاش اخشه لا ملازمه بین حجیت الاستصحاب شک فی الرافع و بین حجیته فی مطلق الموارد، ملازمه نیست. اشتباهش اینجا بود، فاضل جواد و صاحب معالم هم اشتباهش اینجا بود که شک در رافع را به کلی از محل نزاع خارج خیال کرده ان، نه به کلی خارج نیست، اونجا هم محل نزاع است، بعضی ها همونجا استصحاب را منکر شدن. بله سید هم فرمود که حق ندارید استصحاب بکنید، البلد المبنی علی ساحل، شک در رافع دیگر. بله خب این دلیل اول ما که تقریبا اجماع قائم شده بر این مطلب. دلیل دو آقا میستین که شبه داشتن ببخشید، چی میفرمودید آقا؟ میلاد شک نیست، میلاد شک در رافعه، شک در رافعه. فلزا صاحب مبادی چجور اجماع ادعا کرد؟ علما اجماع دارن بر این که وقتی امری در یک زمانی ثابت شد و ما شک کردیم که مزیل آمده یا نه، این شک در چیه؟ خب استصحاب جاری میکنه، شک در مزیل، در آمدن مزیل. از اینجا استدلال بکنیم به موارد شک در مقتضی، اون که دلیل از مدعا اخص. خب اصانی می فرماید دلیل دوم ما بر حجیت استصحاب اند شک فی الرافع استقرا است، الاستقرا. شما از اول فقه تا آخر فقه استقرا بکنید، تتبع بکنید موارد جزئیه، موارد کلیه، احکام کلی، احکام جزئی، موضوعات خارجی، هر کجا پیش آمده در فقه اگر از قبیل شک در رافع بوده از استصحاب استفاده شده است، چه باب طهارتش، باب نجاستش، باب دیاتش، از اول طهارت الى آخر دیات همین بوده، هر کجا شک در رافعی پیش آمده از استصحاب استفاده کرده است. خب درست است که اینها موارد جزئیه است، در هر مورد شخصی از استصحاب استفاده کرده اند، ولی خب دیگه وقتی انسان موارد جزئیه را تتبع کرد پی میبرد به چی؟ پی میبرد به قانون کلی. این دل مزغ یو حرک و فکه الاسفل، ما بقر را دیدیم، یا فرس این دل مزغ یو حرک و فکه الاسفل، یا حیوان دیگر را دیدیم، درست است اینهایی که ما میبینیم همش جزئیات فرسون، بگرون، غنمون، یکی یکی اینا را میبینیم، اما بالاخره به یه کلی پی میبریم که کل حیوان یو هر کفکه الاسفل این دل مزق. اشتگرا اینجوریه دیگر، اشتگرای کامل. شما از اول فقه تا آخر فقه مواردی که پیش میاد، موارد شخصیه، منتهارت، نجاست، حیات، ممات، ببینید از استصاب استفاده میکنن، این در شک فرافه پی میبریم به یک کلی، و اون اینکه الاستصحاب حجت فی مطلق شک فی الرافع، در مطلق شک در رافع، این قانون کلی. صحبت تنها صحبت فقها نیست که، فقها هم از روایات استفاده کرده اند، روایات کثیره در مواردی، در موارد جزئیه پیش آمده که بله از استصحاب استفاده شده در اون موارد. مواد مستقرعه ما زیاده، فقهای ما ائمه هدا علیهم السلام کارشون این بوده عملا که مطابق استصحاب رفتار کرده اند، الا در موارد استثنائی، در بعضی از موارد بله اماره ای را بر استصحاب مقدم داشتن. و البته ما هم معتقدیم برای اینکه استصحاب وقتی حجت است که اماره معتبره بر خلافش نباشه. فقها هم از استصحاب استفاده کردن در شک فی الرافع، مگر در مواردی که اماره ای بوده و اماره را بر استصحاب مقدم داشتن. مثلا بله در کتب فقهیه می نویسن اگر کسی ادرار بکند بدون استبراء تطهیر بکند موضع را، بعد بیاد وضو بگیرد، ثم خرج منه رطوبت، بعد رطوبت بیرون میاد، خب انسان شک می کند که آیا این رطوبت بوله؟ موضع را تطهیر کرده بود، حالا نجس شد. خب قاعدش این است که چه بکنن؟ بله شک در بولیت، استصحاب بکنن طهارت موضع را. آیا این بول است و اون طهارت منتقد شد که وضو گرفته است، یا نه حقش چیه؟ استصحاب بکنن بقای طهارت نفس را. خب جای دو تا استصحاب طهارت است اینجا، استصحاب طهارت الموضع و استصحاب طهارت النفس، هر دو طهارت را بعد از خروج این رطوبت مشتبهه هر دو طهارت را استصحاب باید جاری بکنن. ولی نه، در کتب فقهیه ببینید استصحاب جاری نکرده اند، گفتن که برد موضع را تطهیر بکند، باز دوباره وضو بگیرد برای نماز، از استصحاب استفاده نکرده اند. خب این از این جهت بوده است که اینجا یه امارهی به نظرشون آمده و این اماره را خواستن بر استصحاب مقدم بدارن. اماره چیه؟ اماره این است که کسی که بول می کند و بدون استبراء تطهیر می کند، غالباً در مجرای بول بقایای بول وجود دارد. وقتی رطوبت میاد بیرون درست نیستان شک میکند که این بول است آیا غیر بول، ولی غلبه حکم میکند به چه؟ غلبه اختزا میکند که این از همون بقایای بول بوده، چون بدون استبراء. و غلبه من الامارات زنیه ظاهری نست این از بقایای بوله، یقدم الظاهر علی الاصل، از اون جاهایست که علما ظاهر را بر اصل مقدم داشته ام. یا مثلا میت کسی از دنیا رفته، همه موظفن که به او نماز بخوانن، واجب کفاییه، حالا یه بنده خدایی پیش افتاد و برای اون میت نماز خوند، حکم کردن که چه؟ فقها حکم کردن به این که تکلیف از گردن دیگران ساقطه، در حالتی که استصحاب تقاضا میکند عدم سقوط را، چون شک میکنه دون بابا که نماز خوند بلد بوده نبوده، درست خوند غلط خوند باطل خوند، آیا با این نماز که این بابا خوند که نمیدونیم چجوری خونده براعت ذمه برای دیگران حاصل شد یا نه، حقش چیه؟ شک در رافع دیگر این رافع تکلیف شد یا نشد از دیگران، حقش این که استصحاب بکنن اشتغال ذمه را، ولی استصحاب نمی کنن اشتغال ذمه را، میگن انشالله ذمه ها بری شد و به همین قناعت می کنن. این خوب روی چه حسابیه؟ چرا استصحاب نکردن با این شکی در رافعه؟ های اماره به نظرشان آمده، اماره را بر اصل مقدم داشتن و هو حمل فعل المسلمی علی صحت. قاعده اصالت و صحت یکی از قواعد مسلم است که انشاءالله بعدم میخونیم. بالاخره آقا مواد مستقره خیلی زیاده، کسی وقتی مواد را استقرار میکنن برای انسان تقریبا قطع میاد که این در شک فی الرافع جای استصحابه. از روی هم رفته که مواد بسی زیاده برای انسان تقریبا قطع میاد که فلزا با همون استقرار گفتن شهادت العدلین همه جا حجته، و الا شهادت العدلین هم مثل استصحاب دیگر. گفتیم استصحاب ما دیدیم در این مورد استصحاب جاری کردن، در اون مورد استصحاب جاری کردن، در اون مورد استصحاب جاری کردن. اینها موارد شخصیت دیگر، ولی وقتی موارد زیاد شد از مجموع پی میبرن به چی؟ به کلی. در شهادت العدلین هم در یه جا میرسد فستشدو شهیدین من رجالکم، وقتی فلان معامله را انجام دادید دو تا مرد شاهد بگیرید. خب این در این مورد دیگه شهادت عدلی و هکذا در موارد شخصیه روایات آیاتی فتاوایی گفته است که عدل شهادت بدن کافیست، ولی وقتی دیده موارد خیلی زیاده، یه جا دو جا ده جا نیست، پی میبریم که به طور کلی چه در این موارد اسم نام برده چه در غیر این موارد، به طور کل شهادت العدلین حجت است. ادام و خرج به دلیل، مگر در یه جاهایی که با دلیل خارج شده که عدلین کافی نیست، اربع عدول میخواد و چه میخواد و مثل جناب و ارتداد و امثال ذالک. خب استقرای اینجا باب استثناء کمتر از استقرای اونجا نیست، باب شهادت عدلین. اونجا چطور با مواد مستقرعه کلی را استکشاف کردید که به طور کلی شهادت العدلین حجه، اینجا هم از مواد مستقرعه کلی را کشف میکنیم که به طور کلی استصحاب اندر شک فی الرافع حجه. خب ول اقوا هو القول التاسع، ما قول نهم را اختیار میکنیم. و هو الذي اختاره المحقق فإن المحكي عنه في المعارج أنه قال. اول استصحاب را تعریف کرده، اذا ثبت حكم في وقت ثم جاء وقت آخر، چیزی یک زمانی بوده و زمان دیگر آمد، ولم یقم دلیل على انتفاء ذلك الحكم، و دلیلی بر منتفی بودنش نداره. هل یحکم به بقائه ما لم یقم دلالة على نفیه، آیا استصحاب بکنیم مادامی که یقین به ارتفاع نداریم؟ ام یفتقر الحکم فی الوقت ثانی الى دلاله، یا نه حق استصحاب نداریم، وقت ثانی هم دلیل میخواد. یفتقر الحکم فی الوقت ثانی الى دلاله. بالاخره استصحاب حجته یا نه؟ حکیه عن المفید قدس سره انه یحکم ببقائه. میگوین مفید رحمه الله عقیده داشته به حجیت استصحاب و هو المختار، و قال المرتضی قدس سره لا یحکم. ثم مثلا بالمتیمم، بعدن مثالی زده برای استصحاب، المتیمم الواجد للماء في اثناء الصلاه، که آیا به مجرد وجدان الماء تیمم منتقض شد، احتیاج به تیمم دیگر دارد یا منتقض نشد؟ این مثال را ذکر کرد. ثم احتج للحجیه بوجوه، بعد برای حجیت به چند وجه استدلال کرده، منها ان المقتضی للحکم الاول موجود. خب مقتضی حکم اول موجود، دیگر وقتی مقتضی موجود شد ما باید طبق مقتضی رفتار بکنیم. یکی از ادله حجیت استصحاب همین است که مقتضی موجود بوده، مقتضی حکم اول. ثم ذکر ادله المانعین، بعد ادله، بعد از آن که ادله مثبتین را ذکر کرده و ادله مانعین را ذکر کرده و عجاب آنها و جواب داده از ادله مانعین، ثم قال، رسیده به این مطلب، والذی نختاره، اونی که ما اختیار می کنیم در مجموع، اننظر فی دلیل ذلک الحکم، این است که باید دقت بکنیم، تأمل بکنیم در دلیل اون حکمی که قبلا متیقن بوده، در دلیلش. فإن کان یقتضیه مطلقا، اگر دلیل اون حکم را به طور مطلق اقتضا کرده، مطلقا یعنی مستمرن، وجب الحکم به استمرار الحکم، واجب است که ما حکم بکنیم به استمرار حکم سابق، که بله اون حکم سابق هست. این شکلی در رافع دیگر که عقد نکاح مثل عقد نکاح، فا انه یوجب حل المباشره مطلقا، عقد نکاح تقاضا می کند حلال بودن این زن را به این مرد برای همیشه، اقتضا استمراریه. اگر یقین به طلاق آمد خب نکاح از بین میره، اما اگر شکلی در طلاق بود، فإذا وقع الخلاف الالفاظ التي يقع بها الطلاق، وقتی اختلاف واقع شد در اون الفاظی که طلاق با اون الفاظ واقع شده، واقع می شود، مثل انت خلیه انت بریه که محل اختلاف است، فالمستدل على ان الطلاق لا يقع بها، اگر کسی بگوید با این الفاظ طلاق واقع نمی شود، دلیل چیه طلاق واقع نمی شود؟ دلیل این است که لو قال حل المباشره ثابت قبل النطق به هذه الالفاظ، قبل از آن که این الفاظ به زبان جاری بشود این زن به این مرد حلال بود، که حالا نمیدونیم با این الفاظ حلیت رفت یا نه، فکذا بعده، بعد از این الفاظ هم اون حلیت باقی است. فالمستدل الا ان الطلاق لا يقع بها لو قال فلان كان صحيحا، حرف حسابی زده، بله مقتضای استصحاب همین است که حلیت بماند، لان المقتضی للتحلیل، چون تقاضا کننده حلیت و هو العقد که عبارت است از عقد ازدواج، اقتضاه مطلقا برای همیشه اقتضا کرده. ولا یعلم ان الالفاظ المذکوره رافعت لذلک الاقتضاء، معلوم نیست که این الفاظ جلو اون اقتضا را میگیرد یا نه، فیسقط الحکم، پس حکم اول میماند عملا بالمقتضی، انسان باید مطابق اون مقتضی عمل بکند. لا یقال ان المقتضی هو العقد، کسی نگوید که مقتضی حلیت عقد بود دیگر، ولم یسقط انه باقین، و بعد از گفتن انت خلیه و انت بریه معلوم نیست دیگه عقدی بماند. لا یقال لعنا نقول وقوع العقدی آنما، آنما را ما گفتیم وقوع العقد اقتضا حل المباشره مستمرن، علت محدثه فرض این است که علت مبقیه هم بوده، علت مبقیه است، نه که علت خودش باقی است، نه علت مبقیه است. لعنا نقول وقوع العقدی اقتضا حل المباشره مستمرن لا مقیدن به وقتن، چون اینجوری اقتضا فیلزم دوام الحل، لازمش این است که این حلیت دوام داشته باشد. توجه فرمودید که علت استصحاب نظرن الى وقوع المقتضی لا الى دوام المقتضی، رو حساب این که آنما مقتضی واقع شده، نه که مقتضی خودش همیشه هست، آنما مقتضی واقع شده همون عقد، منتها اقتضاش برای همیشه بوده. نظرن الى وقوع المقتضی آنم ما لا الى دوام المقتضی حیات با این یست بطل هل، پس واجب شد که هلیت بماند تا که حتی یست بطل رافه تا طلاق مسلم بشود. ثم قال فا این کان الخصم یعنی بی استصحاب ما اشرنا اله، اگر مراد سید مرتضی از استصحاب که این کار می کند ما اشرنا اله، اینجور مواردی است که ما گفتیم که مقتضی اقتضی استمرار این موارد. فا این کان سید المرتضی یک صد و بل استصحاب ما اشرنا اله لیس هازا عملا بغیر دلیل، این عمل بلا دلیل نیست که، این عمل بلا دلیله. و این کان یعنی امرا آخر، اگر مراد سید مرتضی از این کار استصابات دیگریه، استصابات شکی در مقتضی، فنحن مضربون عنه، ما هم از او اعراض میکنیم. انتها. و یظهر من صاحب المعالم اختیاره، صاحب معالم هم مختارش همینه که این دشت فی الرافه استصحاب حجته، حیث جعل هذا القول من المحقق نفیان به حجیت الاستصحاب. اونجا که میگوید محقق که این حرف را میزنن، این در واقع شد از منکرین، چون اینجا از مسلماته. یظهر پس از کلام صاحب معالم ظاهر میشود ان الاستصحاب المختلف فيه غیره، در نظر صاحب معالم استصحابی که محل خلاف بوده غیر شرط در رافعه. لنا على ذلك وجوه، ما برای حجیت این استصحاب وجوهی داریم. الاول ظهور کلمات جماعت، کلمات جمعی از علما ظهور دارد. فل اتفاق علیه، که مسئله اجماعی بوده است. ظهور کلمات جمعی در اجماع به این مطلب. فمن ها بل اجماع منقوله، اجماع منقول است ولی تنها نیست، اجماع منقول است که کمک زیادی دارد. بله که بعد انشاءالله تعالی میاد. خب فمن ها یکی از اجماعات منقوله، یکی از کلمات ما عن المبادی، حیث قال الاستصحاب حجه، به عقیده من مطلق استصحاب حجته. لاجماع الفقها، چون فقها اجماع دارن، الا انه متى حصل حکم، وقتی حکمی زمانی حاصل شد، ثم وقع الشک في انه ترعى ما يزيله ام لا، بعدا شک کردیم رافع آمده یا نیامده، و جبل حکمو به بقائه الا ما کان اولا، واجب است حکم بکنیم به بقاش. خب ولولا القول بان الاستصحاب حجه، اگر به عقیده آقایون مطلق الاستصحاب حجت نبود، لکان ترجیحا لأحد طرفی الممکن من غیر مرجحین، عمل به حالت سابقه میشد ترجیح بلا مرجح، چون دو احتمال متساوی دیگر، شاید حالت سابقه بماند شاید نماند. از کجا میگید مونده؟ اون ترجیح بلا مرجح نیست؟ ها، از اونجایی که استصحاب حجتون. خب ولولا قول بان الاستصحاب حجه، اگر استصحاب حجیتی نداشت، لکان حکم به بقا ترجیحا لأحد طرفی الممکن من غیر مرجحین. انتها. و مراده و این کان الاستدلال بهی علا حجیت مطلق الاستصحاب، مراد صاحب مبادی این است که با این اجماع استدلال بکند بر حجیت مطلق الاستصحاب. آقا چطور استدلال بکند؟ بناءً علا مدعا، بله بنابر اون چیزی که در این کلام قبلی ادعا کرد، من ان الوجه فی الاجماع علی الاستصحاب، سر این که علما اجماع کرده اند بر استصحاب حکم سابق، مع الشک فی طرق المزیل، اونجا که شک می کنیم در رافع، و چش اعتبار الحالت سابقه مطلقا، چون نزد عقلای عالم حالت سابقه مطلقا ارزش داشته، چه شکی در رافع باشد چه شکی در مقتضی، فلذا با این اجماع خاص
توانسته به عقیده خود استدلال بکند به اون مدعای عام. اگر که اینه لکنه ممنوع، ولی ما این تیکش را دیگه قبول نداریم لعدم ملازمه. هیچ ملازمه این نیست بین حجیت الاستصحاب این در شکف رافه و حجیت الاستصحاب مطلقا، ملازمه بین این دو نیست. بله کما سید انشاءالله. و نظیر هذا مشابه این اجماعی که صاحب مبادی ادعا کرد، ما عن النهایه من ان الفقهاء باشرهم، فقها تماما على کثرت اختلافهم، با اینکه در خطابا اختلاف زیادی دارند، با این حال فقها باشرهم اتفقوا على ان متى تيقن حصول شيء، وقتی یقین داشتیم بر حصول یک شیء، و شککنا فی حدوث رافع، و شک کردیم که براش رافع آمده یا نه، فی حدوث المزیل له اخذنا بالمتیقن، متیقن سابق را اخذ می کنیم، و هو عین الاستصحاب لانهم رجحوا بقاء السابق ثابت على حدوث حادث، چون علما ترجیح داده اند بقای ثابت قبلی را بر حدوث حادث بعدی، بقای طهارت قبلی را ترجیح میدن بر حدوث بولت. آیا صدر منه بولون اولم یست منه بولون، ترجیح میدن بقای ثابت را بر حدوث حادث که مورد شکه. خب و منها تصدیق صاحب المعالم و الفاضل الجواد، از جمله موارد دیدید که صاحب معالم چه فرمود و فاضل جواد چه فرموده اند. بله ما ذکره المحقق اخیرا، مطلبی را که محقق اخیرا ادعا کرده است در معارض، راجعون الى قول سید المرتضی، ایشون عدول کردند و رفتن سر قول سید مرتضایی که المنکر للاستصحاب، که منکر استصحابه. فان هذا شهادت منهما، این حرف شهادتی است از این دو بزرگوار بر چی؟ الان خروج ما ذکره المحقق ام مورد النزاع، اصلا حجیت استصحاب این در شک فی الرافع اجماعی بوده که سهله، محل نزاع نبوده، اصلا محل مذاکره نبوده، از اجماع هم بالاتر یه قدری. شیخون هم میفرماید خب اجماعشان درست، اما از اجماع بالاتر نه دیگه، این افراد شده. الا ان فی صحت هذه شهاده نظر، شهادت این دو بزرگوار صحتش محل نظره، لان ما مثلا فی المعارض، همون مثالی را که محقق در معارض گفته، من الشک فی الرافعیت من مثال نکاح، هو بعینه ما انکره الغزالی، این همون مثال را غزالی انکار کرده، گفته حق استصحاب نداریم، و مثلا له و مثال زده است به این استصحاب، بالخارج من غیر سبیله، بول بیرون آمد از غیر مجرای عادی، خب حق نداریم اینجا استصحاب بکنیم طهارت را. فإن طهارت کل نکاح، طهارت هم مثل نکاح هست، فی ان سببها مقتضین لتحققه دائما، سبب تقاضا کرده تحقق مسبب را برای همیشه، الا انگس کتر رافه مادامی که رافه نیامده. پس این دلیل دوم دیگه مثل این که. و صلی الله علیه و سلم.